أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه روم را در این مناسبت و ایام متعلق به سید و سالار آزادگان و شهیدان وجود حضرت مولانا الحسین تقدیم می داشتیم. الان هم در این روز عظیم و پر جلالت عاشورای حسینی توفیقی است ادامه آیات بینات رو تقدیم کنیم به اشارتی به روز. بدین جا رسید سخن در آیه 55 بعد از اون که حضرت باری تعالی به حقیقت مهمی اشاره کرد. اونها در مکتب این پیامبر، کسانی در مکتب این پیامبر ره به جایی میبرند که تلاش خودشون رو میکنند که جانهای اونها در همین دنیا زنده شوند. به گونه ای نباشد که سطح حیات اینها سطح حیات مادی، جسمانی و بسا بهیمی و حیوانی باشد. تلاششون رو میکنند، سعیشون رو میکنند، میآیند، میپیوندند به اون خیل و جماعتی که جان زنده دارند، گوش جان و چشم جان رو به عنایت الهی میگشایند و خداوند هم میگشاید چشم و گوش جان ایشان رو، که شرح مفصل اون رو دیروز خدمت بزرگواران خواندیم و اون آیات بسیار زیبا و عجیب و دلانگیزی که مشاهده فرمودید، آیه 52 53 و اون آیات بسیار مهم و جدی در بیان این موضوع در قرآن کریم. بعد از اون هم اشاره به علم و قدرت خداوند و ضعف وجودی انسان، عارضی بودن صفات انسانی و متغیر بودن صفات ما، محدود بودن صفات ما، سویجگی که در داشته ها و اوصاف انسانی وجود دارد که ذاتی نیست، متغیر است، محدود است، در قبال اون که اوصاف حضرت ذوالجلال در ذات اوست، صفات او ثابت و لایتغیر است و مطلق و غیر محدود است. این نکته هم اشاره شد که باز بر میگرداند سخن به این که ریشه همه چیز در توحید است و توحید است و توحید. اونگاه فرمود و یوم تقوم الساعت و یقسم المجرمون. میدانیم در قرآن در آیات بینات این سوره هم مخصوصا این چندین آیه اخیری که ملاحظه فرمودید به نوعی پیاپی المبدأ و المعاد، خداوند اشاره ای به توحید، اشارتی به معاد، معاد توحید، لابلا و در بین آیات الهی مطرح می شد، آیات تشریعی و آیات طبیعی و جهان پیرامون. الان هم قصه همان است، یومه و در اون عالمی که تقوم الساعه، ساعه اقامه می شود، یقسم المجرمون. اونگاه مجرمین سوگند یاد میکنن که ما لبثوا غیر ساعت، اینها درنگ و ماندگاری و مکس نداشتند مگر جز ساعتی، کذالک کانوا یؤفکون. یه اشاره مختصری شد سریعا عرض میکنم که بحث رو مرتبط کنیم با ادامه آیات شریفه. گفتیم که ساعه در لغت عرب به معنای آن است، لحظات است، لحظه است، نه ساعت 60 دقیقه ما. و به همین خاطر هم می دانیم که سه پدیده این که به ساعه نامگذاری می شود لحظه است، یعنی ساعت صغرا، ساعت وسطا، ساعت کبرا، مرج، انقراض زمین، پا پابرجایی قیامت، این سه ساعت که هر سه ساعت نامیده می شود همین حالت رو دارد. مرگ انسان آنیست، اونجا که امر الهی تعلق می گیرد می آید. صاحب شهادت امروز فرمود خود تلموت علا ولد آدم مخد تلقلاده علا جید الفتاد، اما گونه که این گردن بند بر سینه دخترکان جوان قرار دارد، مرگ آویخته ی گریبان تک تک فرزندان آدم است. به این نزدیکی و لحظه‌ای و ساعه می آید و کار را به پایان می رساند به اذن من الله. انقراض زمین هم همین، اون هم آنیست، امر الهی تعلق می گیرد. اذا هم یختصمون، اینها در حال بدبستان تجاری، سوره مبارکه یاسین می‌خوانید، یک بار حکم الهی تعلق می‌گیرد و انقراض عالم اعلام می‌شود. پدیده پا بر جایی قیامت هم به همین گونه است. لذا اون هم ساعت کبراست در قبال این صغرا و وسطا، ساعت اول، دوم، سوم. هنگامی که اون ساعت کبرا اقامه می شود، مجرمین می گویند، اون هم به شدت و عدت می گویند، سوگند می خورند، ما لبثوا غیر ساعت. اینجا ساعتی که ملاحظه فرمایید بر بار دوم به کار برده می شه که مجانست با ساعت اول در لفظ دارد، مراد همون معنای اولیه لغوی است. یعنی اینها میگن ما که چیزی نماندیم، ما که عمری نداشتیم. به بیان دیگر چه چیزی رو میخوان اینها بگن؟ میگن ما که فرصت کافی نداشتیم که الان مواجهه با این دقتها و انضباطها و این فشارها شده ایم. یعنی مجرمین در قیامت مجموعه زندگی دنیای خودشون رو یا حیات بعدی، چرا این رو عرض میکنم؟ چون ادامه آیه شریفه نشان میدهد که دور نیست که مجرمین در صدد بیان حقایق برزخند، یعنی نسبت برزخ دارن، یه موضعی رو اعلام میکنن. الان بازگو میکنم محضر مبارکتون. اینها میگوین ما فرصتی نداشتیم، ما فرصتمون اندک بود. اگر مراد دنیا باشد، یعنی در دنیا ما نماندیم مگر ساعت و لحظاتی، یعنی بیان اینها این است که ما به مقدار کافی پروردگار را فرصت برای خودسازی، فرصت برای درک حقایق نداشتیم، نزا کارمون بدین جا کشید. خب میبینیم در ادامه آیه هم خداوند این عذر رو غیر مقبول میداند. اگر مراد همین دنیاست، ذات پروردگار به همه انسانها تا فرصت کافی در دنیا ندهد جماعت رو نمیبرد. تا زمانی که انسانها انک من المنذرین، به خود ابلیس و شیطان هم خدا میگوید تو از فرصت داده شدگانی، به تو هم مهلت دادیم. تمام انسان ها مهلت کافی رو دارند برای اون که درک حقیقت کنند، مسیر زندگی خودشون رو انتخاب کنند و اون حجت و برهان درونی و برونی الهی کار اونها رو سامان بدهد. لذا این مدعا مدعای باطلی است اگر دنیا باشد. اما در این حال این نکته استفاده میشه ازش که واقعا قصه این است، یعنی در عین این که این سخن باطل است و انسان ها همه فرصت دارند، اما این فرصت فرصتی است همچون برق و باد. به این خاطر میتوان گفت به یه چشم به هم زدن مجموعه عمر 70 ساله، 80 ساله، 100 ساله هم میگذرد و یه نگاهی میکند انسان میبیند که به پایان رسید و گفتند برخیز. در این حال این لطافت و زیبایی رو دارد و این کوتاهی به بیان این که به سرعت مجال و فرصت از آدمیان گرفته می شود و کاملا خودنمایی می کند. چه بگوییم، بارها خدمت سروران عزیز استشهاد شده است، خواندیم، گفتیم که ولعصر ان الانسان لفی خسر، و در جای خودش گفتم منظر بارتون تنها این یک سوره که هنگامی که نازل شد در میان 114 سوره قرآن، رسول مکرم وحی به یاران خیش دستور فرمود که هنگامی که مواجهه با هم میکنید این سوره رو بخونید، بعد سلام علیک کنید، بعد با هم کارتون رو شروع کنید. و یاران پیامبر قریب 10 سال این چنین میکردن، یعنی میرسیدن به هم بلاصره ان الانسان لفی خسر، اونگاه صحبت و گفتگوی خودشون رو آغاز میکردن. بلاصره اون چنان این فرصت ها که منوط به زمان و عصر است به سرعت می گذرد که هنگامی که انسان نگاه می کند به خود این زمان قسم، به خود اجزای این عصر قسم که ان الانسان لفی خسر. تا نگاه می کنید می بینید تمام سرمایه را از کف دادید. سرمایه ما چیست؟ همین عصر، همین زمان و همین عمر. ان الانسان لفی خسر. تا نگاه می کنید می بینید عاشورای سال گذشته گذشت، این عاشورا رسید، آمدیم خدمت دوستان، نشستیم این ده سخن گفتیم در محضر قرآن در این خانه خدا، امروز هم شد دهم این ماه. و باز آیا عمری و فرصتی برای عاشورای دیگری باشد یا نباشد؟ حضرت حق می داند. ان الانسان لفی خسر. آنچنان به سرعت این زمان داره خسر میشه، فقدان از دست میره که نمیداریم مگر چاره بیندیشد انسان. که چهار راهکار بعدی که خداوند بازگو میکند، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، راهکاری است که انسان رو شاید از این خسران به در آورد. پس این نکته اول، اینها میگویند که ما فرصتمون کم بود، پذیرفته نمیشود. فرصت کافی داشتید، ولو اینکه این فرصت به گونه ای است که تا چشم بر هم بزنی از کف می رود، اما دارید این فرصت رو انسان ها و می تونید اغتنام فرصت کنید. اغتنام الفرص فانها تمر مر الصحاب، هر چند مانند ابر می گذرد، اما دارید این فرصت رو انسان ها، در اختیار دارید. اگر بنابر ادامه آیه شریفه لقد لبستم که الان می خوانم فی کتاب الله الى یوم البعث رو ملاک بدانیم، به نظر بسیاری از مفسرین می آید سخن اینجا تو بحث حیات دنیوی نیست، بحث دیگریست. کدام زندگی و حیات تا یوم البعث ادامه پیدا می کند؟ این قرآن در آیات دیگر به صراحت مطرح می فرماید ذات باری تعالی. اونجا که انسان ها می گویند رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، لحظات جان دادن، مرگ فرا رسیده است. گروهی از انسان ها اونجا به خود میان، پرده ها برداشته می شود و بصر و کلیوم حدید، چشمشون می بیند واقعیت ها رو، بعد میگن خدای ما را برگردان به دنیا یک بار دیگر، عمر فرصت دوباره بده، ما تمام رفتار خودمون رو اصلاح میکنیم، به شیوه درستی زندگی خواهیم کرد. لعلی اعمر و صابه هم فی ما ترک. کلا کلا یکل و کلن به تعبیر و دبای عرب. اونچنان کوبنده پاسخ جدی نفت داده میشود که بسیار جدیست. هرگز مازلنا. سیر وجود سیر روبه جلوست، ارتجاعی نیست آفرینش، بازگشت وجود ندارد، حرکت روبه جلوست. هرگز چنین فرصتی به شما دوباره داده نمی شود، همان بود که داده شد. بعد در ادامه می بینید کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. الله اکبر. و پیش روی اینها یه برزخی است تا خود بعث، یعنی اون عالمی که متصل به عالم قیامت میشه عزیزان، عالم برزخ، این که در آیه بعدی میخوانیم. اینها میگویند که ما لبثوا غیر ساعت، ما در این عالم برزخ و در این عالم متصل به قیامت درنگی نکردیم. بله اینجا هم نکته دوم است، عزیزان و بزرگواران هم اشاره می‌فرمودند لابلای پس از مباحث روزهای پیشین، من یه اشاره مختصری به این جهت می‌کنم و ادامه آیه رو انشاءالله ببینیم به کجا می‌کشد مباحث و آیات شریف. همین طور است عزیزان، یعنی حقیقتاً عالم برزخ برای عده غیر ساعت بیش نیست، یعنی انسان ها همگان بدون هیچ تردیدی پس از مرگ وارد عالم برزخ می شوند، همان که ممکن است ما و شما با آموزه های روانی از آن تعبیر به عالم قبر می کنیم. عالم قبر، اگر قبر گفته میشه در متون روانی، سخنان معصومین علیهم السلام دقیقا همان برزخ قرآنی است. گاهی از اون به همان برزخ یاد میشود، گاهی به قبر. عالم قبر، القبر رو اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران. این قبر یه شماییست، یه نمونهیست، یه وجه کوچکیست از بهشت برای گروهی یا از دوزخ برای گروهی. این قبر دیگه اون 2.80 متر نیست. اگر شما به شدت در متون دینی خواندید و دیدید وحشت رو بسیاری از بزرگان حتی پیشوایان دینی، آه آه من ظلمت قبری من زیق لحدی، این ظلمت قبر بهشت زهرا نیست، این زیق لحد بتونی نیست که گذاردن در این فضا بر ما و شما، این همون قبر است، مزیقهای عالم برزخ است. اگر شما فشار قبر شنیدید میتوان قسم خورد که در این قبر هیچ فشاری وجود ندارد، بر مرده لگد زدن ندارد سودی و این جسم مرده ما درون این قبر جز تلاشی شدن سرنوشت دیگری ندارد. آنی که در مزیقه و فشار است جان و روح ماست. در عالم این که فشار اونجا با فشار این عالم قابل مقایسه نیست. اگر شما شنیده اید مساعنت القبر، چند چیز است که نمیتواند انسان مسلمان انکار اون کند، اگر انکار اون کند از اسلام خارج میشه، به این شدت گفتن. یکی از اونها مساعنت القبره، یعنی سؤال و گفتگو، پرسش پاسخ، سینجین عالم قبر، این کجاست؟ هرگز درون این قبر ظاهری نیست. قطعا و مسلم در همون عالم قرنطینه موقت، در همون عالم برزخ و عالم قبر است. و قصه غریبی دارد این عالم، تقسیم انسان ها عزیزان، جدایی این جسم از این روح، هنگامی که دیگه مفارقت حاصل میشه، البته تا زمانی که بر اساس ادله دقیق ما، تا زمانی که این بدن درون قبر گذارده میشه، این قبر ظاهری رو میگم، گور بگم، درون گور گذاشته میشه، بر خاک مینهند این تن را، هنوز علقه روح با این جسم قطع نشده، هنوز اون حالاتی است که توصیه میشود هنگامی که این بدن رو غسل میدید ملاحظه با بدن مؤمن کنید، اینکه جان نداره، اما ملاحظه کنید روح اشراف دارد، نظارت میکنه. اگر به شدت و با توهین به این بدن شما دست میزنید، غسلش میدید، روح آزرده میشه. ملاحظه کنید و مراقبت کنید. هنگامی که میارید کنار قبر، میگن یک بار درون قبر و چال فرو نبرید، ببرید کنار قبر برگردانید. دیدید این کار رو میکنن؟ جنازه رو میبرن برمیگردونن. تا انس این روح با این تن دیگه کامل قطع بشه، اونگاه به آهستگی این قبر را، این تن را درون قبر بنهید و به خدا بسپارید و پای به عالم قبر نهاده است، جان و روح تن رو به این قبر ظاهری و مادی بسپارید و تمام. اما هنگامی که جدا شد، همگان بدون تردید، بدون تردید رسول مکرم اسلام، اولیاء خدا، زبانت مقدسه محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد، سید و شهدا، صدیقه طاهر، تفاوتی نمی کند. همگان بعد از مفارقت جان از تن پای به این عالم پیچیده بلند و دراز می گذارند. اما عالمی که من باز هم تکرار می کنم، گاهی در مباحث برزخ در سوره مبارکه مؤمنون هم همینجا در تهران خدمت دوستان دو بحث مفصل رو در برزخ ارائه کردیم، آیه 99-100. ما همینجا عرض میکنم اطلاعات ما در مورد برزخ ناچیز است عزیزان، اطلاعات زیادی نداریم، همون مقداری که از آیات، چندین آیه در قرآن، نه بیشتر، و روایاتی که مجموعه اینها بالاخره گردآوری شده است، فروع کافی مستطاب مرحوم کلینی و مجموعه همه اینها رو محدث بزرگوار مجلسی هم دربار گردآوری کرده است. اما وقتی که یه نگاه کلی میکنیم، حرف این جماعت دور نیست، درست است. یعنی این عالم برزخ برای جماعتی آری از زمان است. گروهی به برزخ پا میگذارن، درک زمان میکنن، یعنی اینکه اینها لذت میبرن، خوشی ها دارن، سرخوشی ها دارن. اون مؤمنین صادق، من محض ایمان، اون که محض ایمان است، صفای برزخ رو میبیند به دیدار اهل ایمان مشرف می شود در برزخ. ادله قوی محکم در اینجا داریم کافی. حال و هوای عجیبی دارد اهل برزخ. گاه کاستی های مؤمن، این عجیب بشارتی است عزیزان، مدلل سخن، کاستی های مؤمن در عالم برزخ جبران می شود. عالم برزخ عالم عمل نیست، اما عالم تفضل الهی هست برای مؤمنان صادق راستین. داریم گاهی کسانی که در دنیا بسیار مایل بودند با قرآن انس بگیرند، بخوانند، بفهمند، اما نه از اراده خودشون، نشد اسباب برای اینها، با تمام اشتیاق و میلشون خداوند فرشتگانی رو در برزخ موظف میکند که به اینها تعلیم قرآن میدهند. حتی تا این حد هم داریم، تا این حد هم داریم به اونهایی که وارستند به چنین حالاتی رسیدند. اما اونهایی که نه، اون کسانی که محض الکفر گداخته و سوخته در عقوبت الهی، با یه حال و هوای شبیه جهنم و دوزخشون که اغرقوا فادخلونا را، خداوند در مورد فرعون و یارانش میگوید غرق میشن، وارد میشن به نار. کدوم نار؟ جهنمی که وجود نداشته، جهنمی که الان وجود نداره. جهنم و بهشت رو عزیزان اب نداره این جمله رو هست کنم، ما داریم میسازیم. بهشت و دوزخ که الان ساخته شده نیست، استاندارد و آماده و مهیا بعد بگوین بفرمایید وارد شید ادخلو، نه، این من و شما هستیم که صبح تا شب یا در حال ساختن بهشتیم یا تخریب آن، یا جهنم یا تخریب آن. من قال لا اله الا الله قرصت له شجرتون فی الجنه، در حضور پیامبر یاران گفتن لا اله الا الله، و یه حالی حضرت بر هر کسی که یک کلمه لا اله الا الله بر زبان جاری میکند، خدا برای او درختی در بهشت میکارد، یعنی بهشتش متعدد میشه، متکثر میشه، ساخته میشه، آماده میشه. بعد فرمودن یا رسول الله پس ما که دیگه به مقدار جنگل آمازون بهشتمون، ما که چنین و چنان. فرمود ایاکم ان ترسلوا الیها نارا فتحرقها، بپرهیزید از این که همونطور که ساختید باز آتش میفرستید ویرانش میکنید. ما در حال ساختن و ویرانی بهشتیم عزیزان. پس این بهشت رو ما داریم با اعمالمون میسازیم. بهشت و دوزخ به معنای واقعیون باستاب و ملکوت اعمال انسان هاست که در دنیا دست میدهد، که الان محقق نشده، میشود وجود کلی اون بله، اما شکل و خصوصیات و ویژگی اون مسلم در پس از قیامت محقق میشه و افتتاح میشه به تعبیر عامیانه ما. اما اینجا برزخ است و برزخ، اون دوزخیان اینجا. ببینید من اینی که حالا شاید بعض از دوستانم اصرار می داشتن، من هم به دیده نهادم و الان ادامه می دم این بحث رو در مورد برزخ فعلا باید قطع می کردم، ادامه ی آیات رو پیگیری می کردم. این عالم همون عالمی است که انسانها در اون عالم، بسیاری از آدمیان مؤمن اونها و غیر مؤمن اونها، شنواتر از این دنیا می شن. کمتر نیست شنوایی اونها از این دنیا. اون جمله زیبایی که از پیامبر مکرم اسلام نقل از شنیدید، پس از بدر هنگامی که پیامبر اومدن شروع کردن صحبت کردن با مردگان مشرکان، عمر ابن خطاب گفت یا رسول الله آیا اینها میشنون حرف شما رو که شما با اینها صحبت میکنید؟ از انفن مه یبن الخطاب، چه میگویی پسر خطاب؟ فوالله ما انت باسمع منهم، فوالله به خدا سوگند تو شنواتر از اینها نیستی، اینها از تو بیشتر میشنوند که من دارم با اینها صحبت میکنم. اینها در یه شرایطی هستن که میشنوند حرف من رو و دریغم میاد نخونم. تکان دهنده است، چون بعد آموزشی و تبلیغی اون هم در ذهن میآید. لذا خدمت عزیزان میخوانم سخن حضرت مولا رو، حکمت 130 نهج البلاغه. قال علیه السلام و قد رجع من صفین فاشرف علی القبور بظاهر الکوفه، از مسیر صفین با تمام خون دل علی داره برمیگردد، رسید بالای گولستان و تل کوفه، اون بالا کنار قبرها و قبور اهل گورستان ایستاد، سلام کرد امیرالمؤمنین به اهل گورستان، به خطاب کرد یا اهل دیار الموحشه، ای اهل دیار و سرزمینی که در اون وحشت ها وجود دارد، و المحال المغفره و سرزمین های فرو رفته و برجسته چنینی، و القبور المظلمه و و ای اهل گورستان های ظلمانی، یا اهل تربه، ای خاک نشینان، یا اهل قربه، ای ساکنان سرای غربت، یا اهل الوحده، ای انسان های تنها، ای وجود انسان های تنها. من کلام میارد همینجا بگذارم تا ادامهش الان خدمتون میخونم. اینو گفتم محضرم بارکتون، شما را به خدا حوصله کنید و مراجعه کنید. خطبه 221 نهج البلاغه یکی دو شماره ممکنه با شماره های صبحی ساله و غیره تقدیم و تأخیر داشته باشد. این اون خطبه است که ابن ابوالحدید معتزلی، این شارح توانمند سنی معتزلی نهج البلاغه، میگوید به خدا سوگند به تمام مقدسات انبیا و اولیا قسم یاد میکنم، اقسمو به ما تقسمو به الامم الماضیه، به تمام مقدسات سوگند میکنم، انی مست و خمسین سنه، من در طی 50 سال اخیر عمرم این خطبه را لقد قرأتها، این خطبه را 1000 بار تا کنون خواندم، 1000 بار این خطبه را تا کنون خواندم، هر بار که خواندم نکته به نو و حکایت جدیدی را از سخنان علی دریافت کردم. چند بار خوندید حضرت علی این خطبه را؟ خطبه برزخیه امیرالمؤمنین است که امام حال و هوای برزخ را به بیانی توصیف می دهد که اگر انسان متوجه بشه قالب توهی می کند. اهل گورستان همه همسایه اند، اندران همسایگی بیگانه اند. در اون ساعت که ما را وقت خوش بوده، نوجوانی شاید بیش نبودیم که لطف امیر متوجه شد و این را من سرودم به شعر، این خطبه را. عجیب قصه ای دارد این خطبه. میگوید 1000 بار این خطبه رو من خوندم. تکان میدهد پشت انسان را، علی چشم رو باز میکند و حال برزخ رو به عینه توصیف و ترسیم میکند. الان داره با همونها صحبت میکند، میگوید یا اهل الوحش انتم لنا فرتون، فارت به اون کسی که میرن آب رو پیدا کنه بعد بیاد به قومش خبر بده شما رفتید جلو دارید میبینید، انتم لنا فرتون سابق و نحن لکم تبع لاحق، و من پشت سر شما داریم میان تا به شما برسیم. اما دور، دور دار خانه جمع داره، اما خانه های شما فقط سکنت، نشستن توش سنت هم به اسم زدن تمام شد. و اما الازواج فقط نکهت، همسرانتون هم به ازدواج دیگران در اومدن. و اول اموال فقط قسمت، اموالتون هم فرزندان و راس محترم تقسیم کردن، سرش دعوا هم کردن. و اول اموال فقط قسمت، هازا خبر ما اندنا، دوستان گورستان من، این خبریست که در نزد ماست این طرفه. فما خبر ما اندکم، اون طرف چه خبر؟ اصحاب علی تکان خوردن. ثم التفت الى اصحابه، حضرت رو کردن به یارانشون، فقال اما لو اذن لهم فی الکلام لاخبروکم، به خدا قسم اگر اینها اجازه داشته باشن که با شما هم صحبت کنن، گویا همان گونه که میگوید که با من صحبت میکنند، اگر اینها اجازه داشته باشن با شما صحبت کنن، لاخبروکم، به شما میدونید چی میگن؟ یه خبر مهم بهتون میدن. لأخبروکم ان خیر الزاد تقوا، به شما میگن این طرف ما هیچ خبری نیست، یه خبر مهمه، دست خالی و تهی نیایید و بدونید فان خیر الزاد تقوا. امیرالمؤمنین داره با اهل گورستان به صراحه صحبت میکند عزیزان، اینا اسمعند، اینا توی عالمی هستند که دارن میشنوند سخنان علی را و با علی کلام میگویند، سخن میگویند، یه چنین شرایط حالتی. حالا گروهی از انسان ها وضعیتی رو دارن که نه اون کفر محض رو دارن نه اون ایمان محض رو. بله در روایات داریم اینها یه حالتی دارن، این تعبیر روایی و اینها نیست که من عرض میکنم، یه حالت فریز دارن، یه حالتی که هیچ چیز از زمان را و هیچ حالتی رو درک نمی کنن. یه انجماد روح دارن تا اون زمانی که اذا هم من الاجداف الى ربهم ینسلون، تا اون زمانی که از جدس که مراد همین عالم قبر است، از قبور برخیزند و به سوی قیامت به اذن خداوند حرکت کنند. فقط یه جمله کوتاه هم عرض می کنم، اون رو هم به شکل دقیق محضر مبارک دوستان. پس این ببینید این حالت از این که از لحظه مرگ حالات روح ما شروع میشه، هیچ تردیدی در اون نداریم. اون جوان بزرگوار و رشید رو شنیدید که دیگه چه کار کرد در اسلام؟ کارش به اونجا کشید که وقتی تیر خورد سعد معاذ، پیامبر فرمودن نبریدش به خانه، یه جایی بگذارید که من وقتی میرم نماز میام ببینمش. میومدن پیامبر آغوشش میگرفتن، گفت یا رسول الله من بدنم آزرده، لباس شما رو فرمودن ایرادی نداره. جان داد با همان جراحات خودش و به شهادت رسید. و بعد شنیدید پیامبر با پای پیاده در تشییع جنازه شرکت کردن. گفتن یا رسول الله با پای پیاده سند را تشییع کرد؟ فرمودن در تشییع جنازه ای که فرشتگان الهی حاضر باشند باید همین گونه حرکت کرد. با پای پیاده سند را تشییع کردن، پیامبر خودشون رفتن تو قبر. اینه که شما میگید جان میدهم به شوق لقای تو یا حسین، تا بر سرم تو پاونه نهی جان نمیدهم. پیامبر خودشون رفتن تو قبر، بدن سعد رو گرفتن، خودشون صورتش رو خاک گذاشتن. از این بالاتر گفتن بدید، شروع کردن سنگها رو گرفتن، خودشون لحد چیدن برای سعد. وقتی که اومدن بالا نماز خونده، پیامبر رو خاک گذاشته، یه مرتبه مادر سعد گفت هنی انلک الجنه، فرزندم بهشت گوارای تو باد با این کار که پیامبر برا تو کرد. یه مرتبه رسول خدا برگشتن گفتن یا ام سعد لا تتحتمی علی الله الجنه، بهشت رو بر فرزند خودت گوارا نکن. الان سعد در فشار قبر است، الان سعد در فشار قبر است. آنجا که عقاب پروریزد از پشه لاغری چه خیزد؟ از الان شروع شد کار سعد، مادر سعد. چرا؟ حالا اینش دیگه ربطی بحث من نداشت، من میخواستم این رو بگم که شروع حالات ما از لحظه یه که بدن میره تو خاک تموم دیگه، جدا شد. اما این ادامهش بود اخلاقی قضیه است. فهمدن چون سوء خلق و یه تندی با زن و بچهش داشت، چون درون خونش عصبیتی داشت، این عصبیت موجب می شود که این زیق لحد رو ببیند در همین برزخ که پاکیزه شود. توجه دارید؟ این نکته های پیچیده ایست که در عالم برزخ وجود داریم. و باز هم من شاید واقعا روزی است که بالاخره میاد و نمی توانم رها کنم بحث و منظر ما رو، که دوستان یه جمله به همین زیقی که دارم بهتون میگم الان اینجاست، این سو. باز در متون دقیق روایی ما گفتن زیق لحد یا اون فشار قبر از جرائم، دقت بفرمایید برادران و خواهران بزرگوار، از جرائم زبانی و لسانی میاد، از تندی زبانی، از حتاکی، از غیبت، از تهمت، ناسزا، دروغ. نه یک دویه، وقتی من نگاه میکردم ده ها روایت این چنینی، روایات مسجل قطعی، که این فشار قبر برخواسته از جرائم زبانی دنیای انسان است. اعوذ الله من ذلک پروردگارا، به عظمت امروز و به آیات بیناتت، تنهایی ما را در عالم قبر خودت کفایت بفرما. البته یه جمله هم اینجا وجود داره به عنوان انتهای سخن در این آیه عرض میکنم تا بحث رو خدمت دوستان تعقیب کنیم. این رو هم فراموش نکنید. بعد ممکنه بگید این زیق فشار حالت برزخ انسان به چه شکل و هیئتی وجود داره؟ عنایت بفرمایید. فاذا قبضه الله عز و جل، هنگامی که خداوند قبضه می کند و می گیرد روح و جان انسان را، سیرت الکروح، امام صادق علیه السلام فروع کافی جلد فکر می کنم که سوم باشه از فروع صفحه 254 فرمود سیرت الکروح فی قالب که قالبهی فی دنیا فیعکدون و یشربون فاذا قدم علیهم القادم عرفوه بتلک الصوره التي كانت في الدنيا. وقتی روح میره تو عالم برزخ، حالتی رو پیدا میکند، این روح متصل میشد به یه قالبی. چه قالب؟ ما نه، نه خودش، چون جسم اون عالم، جسم عالم متریال و ماده دنیای ما، عناصر جدول مندلیوف نیست. چه قالبهی فی دنیا، مشابه این قالب، فیعکلون و یشربون، بعد اونجا از جنس اون قالب میخورند و مینوشند. فاذا قدم علیهم القادم، وقتی که میره بعد کسی به نزد اونها، یعنی یه کسی از دنیا منتقل میشه، میمیرد، عرفوه به تلک صورت التی کانت فی دنیا، در یه صورتهای مشابه قالب دنیا هم را میشناسند و میبینند. اونو که در مصیبت حضرت علی اکبر نگفتید، نخواندید، اون روز عشق نریختید که فرمود یا ابتا هازا جدی رسول الله، الان این جدم رسول خداست که اومدن دارن منو مینوشانند، هم هیئت رسول خداست. هازا جدی رسول الله. در عالم خواب میبینید مرحوم پدر را، مرحومه مادرتون رو میبینید. خداوند بهابر این روز همه حقدارانمون، عالمان، فقیهان، معلمان، شهیدان، استادان، امام شهیدان، والدین جمع حاضر رو، همشون رو بر خوان گسترده حسینی میهمان بگردانند. مشاهده میکنید با همون، گاهی گفتم به دوستان روز چهارم پنجم فوت مرحوم والد بود، مرحوم پدر بود، هنوز به هفتم ایشان نرسیده بود، در اتاق منزل بودم، توی حالتی نمیدانم چه خوابی بود، یه مرتبه سقف باز شد، دیدم پدر با همون لباس سپیدی که همیشه در خانه میپوشید اومدن چهار زانو پایین تخت، انتهای تخت نشستن، رو کردن به من، رامدن بابا علی، اشاره کردن به یه ماجران یه دو سال قبل بین من و ایشان. فهمدم بابا تو اون ماجرا از من بهل باش. من موندم. گفتم ان کان لی علیک حقا فابرأت ذمتک فی الدنیا والآخره. اگر ذمه‌ای و حقی من به گردن شما دارم در دنیا و آخرت حلالش کردم. دیدم تبسم کرد پیر مرد، از سقف رفت. همون حالت، همون جسم، همون جسمی که در دنیا می دیدی، کالبد یا قالب مثالی، فی روزتن که هیئت الاجساد، روایت بعدی، فی اینها در روزه‌ای هستند در اون شرایط خاصشون، اما که هیئت الاجساد فی ابدانن که ابدانهم، در بدنهای مانند این بدنها، نه خود این بدنها. عجیبه. مراجعه بفرمایید و دعا کنید عزیزان، بخواید هم فهممون تو این قضايا بیشتر، هم فکرمون روشن‌تر و این حقایق رو بهتر بدونیم. قصه خیلی داریم، خیلی ره تاریک و بیم موج و گردابی، چنین حائل کجا دانند حال ما سبک بالانه سائل ها. خطبه اول، دعا اول صحیفه رو نگاه کنید، تحمیدیه حضرت، چنین حمدی میشه گفت از ازل تا ابد کسی نکرده است برای خداوند، که در دعا اول صحیفه میخوانید. تو یه قسمتش حضرت میگه حمدن، پروردگارا من تو را حمد میکنم، حمدن یوزی اولنا بهی ظلمات البرزخ، خدای من تو را حمدی میکنم که به برکت این حمد تو ظلمت ها و تاریکی های برزخ برای من روشن شود. خب قصه قصه قریب و شگفتی است. کار به اونجا کشید که اینها گفتن یوم تقوم الساعه یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعت کذلک کانوا یؤفکون. اینها قرآن میگه تو همون حال و هوای قبلی خودشونند، اما که این چنین میگویند که میگن فرصت نداشتیم، یا چنان یا درنگ. و قال الذین اوت العلم والایمان لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. خیلی زیباست، دقت بفرمایید. این مجرمین این سخن رو گفتن، بعد قرآن چنین گزارش میدهد، قال، البته اینا صحبتایی است که فعل قال فعل چیست؟ ماضی. اینها گفته شده؟ نه، اینها در نمیدونیم، عدد نداریم بگیم میلیون ها سال، میلیارد ها سال، هزاران سال، نمیدونیم، اینها در آینده گفته میشه، اما به دلیل قطعیت تحقق و وقوع همیشه از افعال قیامت در قرآن تعبیر به چه میشه؟ تعبیر به ماضی میشه. یعنی محقق الوقوع ما له ارتجا منزلت الماضی، به گونه ایست که گویا مضارع به منزله ماضی، ماضی می آید که نشان می دهد تحقق قطعی را، به تعبیر عرب ها. فرمود قال الذین اوتوا العلم و الایمان، اما اونهایی که اوتو داده شد به اینها علم و ایمان، میگن نه، لقد لبستم فی کتاب الله الى یوم البعث، شما بر اساس قاعده و کتاب قانون الهی تا یوم البعث فرصت داشتی، دنیا رو طی کردی، برزخ رو طی کردید، حالا رسیدید فهذا یوم البعث، اینا تمام فرصت‌های شما بوده پشت سر که طی کردید، فهذا یوم البعث، این یوم البعث شماست بعد از اون عوالم متعددی که گذار اون رو شاهد بودید. ولکنکم کنتم لا تعلمون، اما این قفلت ها، بی علمی ها و جهل شما اجازه نداد که با حقایق الهی مرتبط باشید. عنایت بفرمایید. میگویند یا گفتند اون کسانی که اوت العلم و ایمان، خیلی لطیف سخن، اونهایی که داده شدند علم و ایمان، علم دو جور است، ایمان هم دو جور است. گاه ما میدویم دنبال علم، وادی به وادی، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد، جگرها خون شود تا یک نهالی بار برگردد، از این مکتب خانه به اون مکتب خانه، از این مدرسه به اون مدرسه، دانشکده به اون دانشکده، این سو اون سو میزنیم ناز بزرگان علم، میکشیم زانو میزنیم به یه علومی برسیم. علم یا علم و تعلیم، تعلیم، تعلم، باب تفعیل، تفعول، تدریج رو میرساند، میریم میریم زحمت میکشیم تا یه جایی برسیم و یه آگاهی پیدا کنیم. این علمیه که ما داریم دنبالش میدویم، تلاش میکنیم، زحمتمون رو میکشیم، حلال خدا را پاس میداریم، حرام خدا را پاس میداریم، حدود الهی رو نگه میداریم انشاءالله، و کار به اونجا میکشد که ایمان در وجودمون محقق میشه، متبلور میشه و روی میکند خودش رو. اما یه سطح دیگه از علم و ایمان رو قرآن عزیزان مطرح میکند. الذین اوتوا العلم، نه اونایی که رفتن خودشون علم گرفتن، اونایی که علم بهشون داده شد و ایمان داده شد. اوتوا العلم و ایمان، این علم که مقدمه بر ایمان هم میاد، این علم دیگری است. گاهی در بعض از آیات شریفه میبینید بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، این آیات بینات در سینه اونها است که اوتوا العلم، خدا به اونها علم داده است، علم به اونها داده شده است. خب یه حد اعلایی دارد و یه حد پایین تر دارد، من از پایین به بالا میگویم سخن رو. در آیات دیگر اشاره نگاه میکنید میبینید اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوای الهی را پیشه کنید، از مدرسه و دانشکده مسیر علمتون چیز دیگری فراتر میرود، یعلمکم الله، خدا معلم شما میشود، این میشه اوت العلم. علمناه من لدنا علما، ما از نزد خودمون به اون بنده شایستمون که امروز میخواهد موسی را دلالت کند، راهنمایی کند تو ماجرای سوره کهف، ما از علم خودمون به او دادیم. این اوت العلمه، این علم مدرسه ای نیست، این علمی است که رموز علم ادریسی بود، ذوقی نه تدریسی، بشوی او را اگر هم در سمایی که سر عشق در دفتر نباشد. این علم دیگه ایه، این علمی است که خداوند و الذین آمنوا، دقت بفرمایید، هفته سوره مبارکه به نام نامی نبی مکرم سوره محمد صلوات الله علیه و آله، ان الذين امنوا زادهم، خداوند می افزاید به هدایت ایشان، و آتاهم تقواهم، خدا به اینها خودش تقوا میده، تقوا همون اوج ایمانه. اوت العلم و ایمان، مثل این که عزیزان این فرصت مهیا هست، این معامله رو خدا با بندگانش داره. یک گروهی از انسان ها هستن که اینها بعد از اینکه خودشون تلاش علمیشون و ایمانیشون رو میکنن، از اینجا به بالا دیگه بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم، اینجا چیز دیگری میشود، میگیرد دست رو میبرد به جای دیگری و کار دیگری انجام میشه. در همون سوره مبارکه کهف گاه این جمله رو گفتم، حیفم میاد امروز خدمت دوستان نگم، و اوج کار عزیزان اینه، من بی باکانه عرض میکنم، شاید اولین پیام عاشورای حسینی، شاید که نه قطعا باید گفت، چیزی نیست جز توحید، چیزی نیست جز توحید، اولین پیام عاشورای سید الشهدا توحید و حاکمیت وحدانیت خداوند در وجود و هستی در جان و جهان است که در سایه این توحید است که یزید است و جایگاهی ندارد. در سایه این توحید است که تمام این غبارها به کنار می رود و شفافیت ها می آید. در سایه این توحید انشاءالله من گمان می کردم شاید امروز سوره پایان برسد، اما فردا باید خدمت دوستان عزیز انتهای این سوره رو فسبر رو بگیم. دیشب اشاره کردم منظر مراد. ببینید اولین سخن سید الشهدا صبح عاشورا بعد از نماز صبح چی بود؟ رو کرد به یارانش گفت صبرن یا بن الکرام فما الموت الا قنطره. صبرن یعنی اصبروا صبرن. صبرن یا بن الکرام، ای بزرگ زادگان، شکیبایی و صبر. مرگ نیست مگر یه پلی تا شما رو به اون تجلیات توحید میرساند. و ادامه داد حضرت فما الموت، این کالبوت ها رو باید بشکنید، قوت می بشکند ابریق را. صبرن یا بن الکرام فما الموت الا قنطره. این سخن اول صبح امام حسین بود. آخرین کلامی که از دهان حضرت در اومد چی بود؟ ظهر امروز باز هم صبرن بود. صبرن علی قضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک. تمام پیام عاشورا تو این جمله، تو این کلام سید الشهدا است. عزیزان التفات می‌فرمایید، اون اوج ایمان، اوت العلم بل ایمان، ما داریم مراتب پایینش رو عرض کردم. ببینید تو این مراتب پایینی مثال رو می‌خواستم بزنم. گفت که چرا کشتی این جوان را؟ گفت چرا این کشتی رو سوراخ کردی؟ صبر نکرده بود. چرا این غلام را کشتی؟ چرا این دیوار را چنین کردی؟ گفت آقا اجازه بده جناب موسی، عجله نکن. انک لن تستطیع معی صبرا، نمیتونی صبر کنی. کار به اونجا کشید که بیا من حالا تعویل اینها رو بگم. سأنبئک بتعویل ما لم تستطع علیه صبرا. بشین آقای موسی. اما اون کشتی که دیدی از آن مساکینی بود. اینا جمع شده بودن، پولی جمع کرده بودن، کشتی داشتن، یه سلطان قاصبی بود مصادره میکرد اموال را. من کشتی اینها رو سوراخ کردم که حفظ بشه، بعد تعمیرش میکنم مصادره نشه. مال اینها رو من حفظ کردم با اون تخریب. گاهی خدا یه پیچی در زندگیمون ایجاد میکند که وجودمون رو حفظ میکند، ای کاش بدانیم و شکواییمون رو اونچنان نگوییم. گفت که آنچه دیدی فعرد تو انعی بها، من عرد تو متکلم وحده، من اراده کردم که این کشتی رو تخریب کنم که بماند. اما اون جوان و غلام که دیدی، اون بالاخره شیطانی بود، یه آدم شری بود، با شر اون از جامعه و والدینش کم می شد و خداوند جایگزین دیگری برای اون کند. فعردنا، ما اراده کردیم که او را از میان برداریم. رسید به سومی، همان دیوار که ما گفتیم بیا، این مردم به ما نان ندادند، به تو گفتیم بیا در کار گل و این دیوار رو پا بر جا کنیم. فعراد ربک، پروردگار تو اراده کرد که آن دیوار بماند. ببینید مراحل رو، عرد تو، من اراده کردم، عرد نا، ما اراده کردیم، دیگه من این همان در کنار من، عرد نا ما. اما در مقام سوم و اراد ربک، اراد این خدای تو بود که اراده کرد. عزیزان وقتی تو وادی علم و تقوا انسان میاد، من اراد تو شروع میکنه، به ارادنا میرسه، بعد میشه و اراد ربک، میشه او طول علم و ایمان. دیگه اینجا علم از او می آید، تقوا از او می آید، ایمان از او می آید. اینجاست که شما می بینید لو کش فلقتا مزدد تو یقینا، تمام پرده ها برود کنار، به یقین پسر ابی طالب چیزی افسوده نمیشه. اینجا می شد که سلونی قبلا تفقدونی، بپرسید آن چرا که می خواهی، چون متصل به اراد ربک، متصل به علم الله، متصل به ارادت الله، متصل به اون تقوای لایزال ولم یزلی که خداوند داده است. قال الذین اوتوا العلم و الایمان، همین گروه تو قیامت میگن، میگن الان یوم البعث است، ولکنکم کنتم لا تعلمون. اما شما این عالم بعث رو نفهمیدید، توجه به اون نداشتید، این سیرتون رو دنیا برزخ رو متوجه نشدید، الان سر از برزخ قیامت در آورده اید، چنین و چنان. فیوم ازن لا ینفع الذین ظلموا، معذرت، البته این را من اضافه کنم، فلا یتکلمون، کسی نمیتونه در قبار دیگران جا، کسی در قیامت حرفی میزند، کسی نمیتواند پاسخون رو بدهد، هرگز اجازه داده نمیشه، دهانها بسته است که کسی بخواهد از سوی خداوند یا مطالب دیگر. لا یتکلمونه الا من اذن له الرحمن، اگر کسی در قیامت سخنی بگوید معزون از سوی خدا باید باشه، یعنی خداوند از نکلام با او بدهد. و این کسی است که وقال ثوابا، این کسیه که جز ثواب تو عمرش نگفته نمیگه، اونجا هم جز ثواب نمیگوید، که از انتها و ابتدا و جمع آیه که مشخص کنیم روشن میشه اونهایی که در قیامت میتونن صحبت کنن نیستن مگر معصومین علیهم السلام، که فرد اتم و اعلای آیه شریف هم همینه، اوت العلم و الایمان. یوم اذن لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم یستعتبون، دیگه امروز این ظالمانی که اینقدر ظلم کردن به خودشون به دیگران چنین و چنان، معذرت اینها فایده ای ندارد، نمیتونن تحصیل رضایت کنن امروز، که میماند انشاءالله این قسمت های پایانی سوره مبارکه رو محضر مبارک عزیزان فردا بازگو خواهیم کرد.